ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب یکایک که شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. پنجشنبه 19 مهر ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 11 ماه اکتبر سال 2018 میلادی است. عزیزان به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست همکاران مهرداد میردامادی است. از او بشنویم تازه ترین خبرها رو در آغاز این مجله.
سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ماموران تحقیق این کشور با جدیت در حال بررسی مفقود شدن و احتمالا مرگ روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقچی در استانبول هستند. رئیس جمهوری آمریکا که روز پنجشنبه با تلویزیون فاکس مصاحبه می‌کرد همچنین افزود ماموران تحقیق ما با حضور در محل با ترکیه و عربستان در این مورد همکاری می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در مورد طرح از پیش برنامه‌ریزی شده عربستان برای دستگیری جمال خاشقچی سخن به میان آورده است. تلویزیون فاکس در این باره از رئیس جمهوری آمریکا پرسید و آقای ترامپ پاسخ داد مسئله بسیار تأسف انگیزی است و احتمالاً در آینده بسیار نزدیک اطلاعات بیشتری در این باره خواهیم داشت. جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان پنجشنبه گذشته به کنسولگری این کشور در استانبول مراجعه کرد و از آن پس مفقود شده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با پیشنهاد بانک مرکزی برای تخفیف در نرخ ارز روادید اربعین موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا همتی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آنچه اهمیت حضور مردم در این همایش نامید پیشنهاد کرده بود برای مسافران اربعین 35% تخفیف در نرخ ارز اعمال شود. با قبول این تخفیف هر مسافر عراق در زمان اربعین روادید 41 دلاری را با احتساب هر دلار 7500 تومان خواهد خرید. بدین ترتیب هزینه روادید حدود 107 هزار تومان کاهش خواهد یافت. به موجب مصوبه مجلس زائرین اربعین که از تاریخ 3 مهر ماه 97 تا 22 آبان 97 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج شوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند. بنابر اعلام ستاد اربعین سال گذشته 2 میلیون و 600 هزار نفر در این ایام به عراق سفر کردند. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه میگوید این کشور از اوایل ماه جاری میلادی روزانه 10000 بشکه به تولید نفت خود خواهد افزود. وزیر انرژی روسیه در این حال گفته است که کشورش در صورت نیاز بازار میتواند روزانه بین 200 تا 300 هزار بشکه به تولید خود بیفزاید. پیشتر حسین کاظم‌پور اردبیلی نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از سیاست‌های نفتی روسیه و عربستان سعودی انتقاد کرده بود و گفته بود این دو کشور با افزایش تولید نفت به استقبال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران رفتند. سال گذشته کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو از جمله روسیه توافق کرده بودند که تولید نفت خود را کاهش دهند. با این همه کاهش عرضه نفت در بازار و احتمال توقف صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا از ماه آینده تولید کنندگان بزرگ نفت را به تلاش برای افزایش تولید واداشته است. احمد انارکی محمدی نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی از تأثیر مخرب زیست‌محیطی کارخانه مس سرچشمه گفت و افزود که آب آشامیدنی شهر رفسنجان در نتیجه کار این کارخانه سرطان‌زا شده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مجلس گفته است آرسنیک خون مردم منطقه به دلیل نوشیدن آب 20 برابر حد مجاز است. احمد انارکی با اعلامی که سازمان محیط زیست باید فکر جدی در برخورد با مسئولان این کارخانه کرده و حتی آن را تعطیل کند افزود که کارخانه مس سرچشمه به صورت خصولتی اداره می شود به گونه ای که بخشی از سهام آن مربوط به سهام عدالت بوده و بخشی در اختیار بانک های خصوصی است. و دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با صدور بیانی خواستار آزادی فوری یا ارائه مدارک مستدل برای ادامه بازداشت فعالان محیط زیست در ایران شد. در این بیانیه آمده است که پس از گذشت 8 ماه از بازداشت این 8 فعال محیط زیست هنوز موارد اتهامی این افراد به طور واضح و روشن بیان نشده است. سارا لی ویتسون مدیر خاورمیانه این سازمان مدافع حقوق بشر در این باره گفته است قوه قضاییه ایران به جای دفاع از عدالت بار دیگر بر نقش برجسته خود به عنوان متصدی سرکوب در حکومت ایران اصرار می‌ورزد. خانواده های افراد بازداشت شده مرداد ماه سال جاری اعلام کردند که قوه قضاییه به فعالان محیط زیست اجازه استفاده از وکلای مدافع به انتخاب خودشان را نداده است. قوه قضاییه میگوید بازداشت شدگان باید تنها از 20 وکیل معرفی شده از سوی این قوه بهره بگیرند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهرداد میردامادی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. رهبر جمهوری اسلامی از سران سه قوه خواسته تصمیماتی جدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بگیرند.
جا داشت که ایشون اگر واقعا میخواست به منزله یه اقتصاددان وارد این مسئله بشه، به مسائل جزئی تر هم میپرداخت، از جمله مسئله نقش نهادهایی که مربوط هستن به خود ایشون، نهادهایی که غیر پاسخگو غیر شفاف هستن.
همزمان با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در 13 آبان ماه، درآمد جمهوری اسلامی از 2 میدان گازی مشترک با آذربایجان و بریتانیا مسدود خواهد شد.
در مورد این منابع چه در آذربایجان چه در دریای شمال، به احتمال قریب به یقین با توجه به اینکه تحریم‌ها نزدیک است، از همین الان تضییقاتی که قرار اعلام بشه، از همین الان این تضییقات اعمال شده.
شکنجه شدن و قتل یک دختر بچه 5 ساله به دست یک فروشنده مواد مخدر که او را برای دریافت طلبش از پدر معتاد کودک به گروگان گرفته بود، موجی از واکنش ها را در روزهای اخیر به دنبال داشته است.
همه فریختگان و کسانی که میتونن هر نوع تأثیری بذارن باید میدون بیان، برای اینکه جامعه ایران تلقی و فرهنگ و درک و ذهنیتش رو نسبت به کودکان عوض بکنه و کودک رو در اون جایگاهی بذاره که خیلی از جوامع دیگه گذاشتن، به عنوان با ارزش‌ترین چیزی که میتونه در یک جامعه وجود داشته باشه.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در دیدار با سران سه قوه از آنها خواست برای حل مشکلات اقتصادی کشور تصمیمات جدی بگیرند. او در صحبت‌هایش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد ایران را علت مشکلات اقتصادی دانست. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد به پرسش‌های همکارم سمیرا قرایی پاسخ می‌دهد.
این تقسیم بندی چیز جدیدی نیست. گویا ایشون بالاخره حاضر شده که صحبت‌های برخی از کارشناسان و مدیران داخلی ایران رو گوش بده و این بر اساس همون تقسیم بندیه که کارشناسای داخل ایران و برخی از کارشناسان خارج به اون اشاره کردن. اما در مورد دقت خب جای تردید وجود داره، چون این تقسیم بندی بسیار عمومی و کلیه. جا داشت که ایشون اگر واقعا می‌خواست به منزله اقتصاددان وارد این مسئله بشه، به مسائل جزئی تر هم میپرداخت، از جمله مسئله نقش نهادهایی که مربوط هستن به خود ایشون و به هر حال نهادهایی که غیر پاسخگو غیر شفاف هستن و بخصوص نقش فساد در اقتصاد ایران که اون هم بخش عمدش متوجه وابستگان به خود ایشونه، که البته ضروری بود که ایشون بهش میپرداخت.
آقای علوی، به نظر میرسه که سرانجام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است که تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر اقتصاد تأثیر خواهد داشت و مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد. فکر میکنید که چه دلایلی پشت این پذیرفتن وجود داره؟
به نظر میرسه که تحریم‌ها اثراتش چنان آشکار شده که به هر حال تبدیل شده به بخشی از افکار عمومی این حقیقت که تحریم‌ها نقش داره. بنابراین ایشون اون به اصطلاح بازی سیاسی با کلمات رو که قبلا داشت و به اصطلاح اثری رو مترتب نمیدید بر تحریم ها، الان گذشته کنار و سعی میکنه بر اساس اون چیزی که به هر حال پذیرفته شده است صحبت بکنه. باز هم اینم به این خاطره که ایشون تلاش میکنه که خودش رو همگام بکنه با افکار عمومی و حرفی رو نزنه که در چالش باشه با افکار عمومی، و الا به نظر نمیرسه که اون نگاه ایشون به کل ماجرا تغییر کرده باشه.
آقای علوی، شما به عنوان کارشناس اقتصادی آیا فکر میکنید که اصلاح مدیریتی میتونه اقتصاد ایران رو مقاوم بکنه در برابر تحریم ها یا خیر؟
خب اصلاح مدیریتی بنا به اون چیزی که مرسوم از درمیان کارشناسان فقط میتونه مسائل مدیریتی رو حل بکنه، نه مسائل ساختاری یا فرضاً تنش‌های بین‌المللی. هر به معلولی وابسته است به یه علت، هر مشکلی وابسته به یک راه حل معین خودشه. بنابراین وقتی موج دوم تحریم‌ها الان خواهد آمد، به نظر نمیاد که مدیریت بتونه کاری بکنه، و این تنها در مورد اقتصاد ایران نیست، در مورد تمام اقتصاداست. فرضاً اگر اقتصاد یک کشور دیگه مورد تحریم قرار بگیره، چطوری مدیریت میتونه منابع رو ایجاد کنه از داخل در کوتاه مدت به سرعت؟ کما اینکه تجربه کشورهای دیگه هم همینو نشون میده. میبایست روابط ایران با کشورهای دیگه به شکل متعارف در بیاد و اون چالش هایی که وجود داره، مثل چالش حمایت از نیروهایی که در لبنان، در یمن، در سوریه هستن، یا فرضاً دخالت در امور سایر کشورها، اینا رو نمیشه با مسائل مدیریتی داخل ایران حل کرد.
آقای علوی، عبارتی هست که آیت الله خامنه ای اون رو بسیار تکرار میکنه و اون کار جهادی هست، و در سخنرانی امروزش هم از کار جهادی به عنوان حلال مسائل و مشکلات اقتصادی یاد کرده. شما به عنوان کارشناس اقتصاد این کار جهادی رو چطور توضیح میدید؟
خب کار جهادی اگر درست فهمیده باشم، منظور ایشون اینه که الگوهایی که از سپاه پاسداران یا از دوره جنگ گرفته شده به کار برده بشه برای تصحیح یا تعدیل مشکلات مدیریتی. یک مفهومی است که غیر متعارف در ادبیات اقتصادی و ناکارآمد هم بوده در زمینه حل مشکلات ایران، ولی ایشون برای حمایت از نهادهای وابسته به خودش اون رو به کار میگیره و تلاش میکنه که این الگو رو به عنوان الگوی برتر مدیریتی ارائه بده.
همزمان با اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در نیمه آبان سال جاری، درآمد جمهوری اسلامی از دو میدان گازی مشترک با آذربایجان و بریتانیا مسدود می‌شود. یک مقام ارشد شرکت اپراتور هر دو پروژه، شرکت بریتیش پترولیوم بی پی، به رادیو فردا گفته آمریکا هر دو پروژه را از تحریم‌ها معاف کرده، به این شرط که درآمد ایران از این پروژه‌ها به حساب‌های در خارج واریز و بلوکه شود. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، ابتدا می‌پرسد که چرا پیش از تحریم‌ها صادرات نفتی ایران کاهش یافته و حتی در این دو مورد درآمدهای حاصل از میدان‌های گازی مشترک نیز مسدود شدند.
موج دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که ضربه شدیدی قرار هست بزنه بر اساس برنامه‌های آقای ترامپ به صادرات نفتی ایران، قاعدتا از 13 آبان ماه شروع میشه، ولی ما از همین الان شاهد هستیم که شرکت‌های بزرگ، پالایشگاه‌هایی که نفت ایران رو خریداری می‌کنند، به تدریج در جستجوی تأمین کنندگان و تولید کنندگان دیگری برآمدند که جای ایران رو بگیرند، و بر اساس گزارش‌هایی که منابع موثق بین‌المللی جمله بلومبرگ یا خبرگزاری رویترز منتشر کردند، صادرات نفتی ایران به شدت در حال تنزل هست و از رقمی حرف میزنند حدود 1.5 میلیون بشکه در روز، که اگر چنین باشه صادرات نفتی ایران که پیش از این 2.5 میلیون بشکه در روز بود، به چیزی حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده. به همین علت هست که در مورد این منابعی هم که شما ازش صحبت کردین، چه در آذربایجان فدرسی در دریای شمال، به احتمال قریب به یقین با توجه به این که تحریم ها نزدیک هست، از همین الان بعضی از تضییقاتی که قرار اعلام بشه، از همین الان این تضییقات اعمال شده، و این نکته رو هم باید انگشت گذاشت که که در موج اول تحریم هم تضییقاتی وجود داشت که نقل و انتقال ها رو دشوار میکنه، به ویژه در رابطه با دلار آمریکا و استفاده کردن از دلار آمریکا، و احتمالاً در این زمینه هم این مسئله مطرح شده.
آیا خواهند یک مقام ارشد شرکت بی پی به رادیو فردا گفته که آمریکا هر دو پروژه رو، یعنی پروژه رام در دریای شمال و همچنین پروژه شاه دنیز در جمهوری آذربایجان رو از تحریم ها معاف کرده، به شرط اینکه درآمد ایران از این دوتا پروژه در خارج واریز بشه. درآمد ایران از میدان رام در دریای شمال در لندن به حساب واریز میشه، اما درآمد ایران از میدان شاه دنیز در جمهوری آذربایجان قرار به جزایر کیمن واریز بشه که جزیره آزاد و در واقع بهشت مالیاتی است و بسیاری برای فرار از مالیات پولهای خودشون رو در جزایر کیمن پس انداز میکنن. چرا جزایر کیمن به تصور شما؟
دو احتمال مطرحه، یا اینکه خود دولت آذربایجان چنین تصمیمی رو گرفته و در این جزایر مثل بسیاری از کشورها حسابهایی رو داره که از این حسابها استفاده میکنه برای عدم پرداخت مالیات، یا اینکه با مشورت با دولت جمهوری اسلامی چه تصمیمی گرفته شده. چون اگر دولت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشه که در حال حاضر امکان پس گرفتن چنین مبلغی وجود نداره، ترجیح میده که این پول به جایی منتقل بشه که از هزینه های مالیاتی در امان باشه، و همونطور که گفتین جزایر کیمان یک بهشت مالیاتی بسیار معروف هست و خیلی از شرکت ها و خیلی از کشورها از این جزیره استفاده میکنن.
آیه خوابند، سهم ایران از درآمدهای این دو میدان گازی در دریای شمال بریتانیا و همچنین در شاه دنیز جمهوری آذربایجان به میلیون ها دلار میرسه و ایران ظاهرا نمیتونه بهش دسترسی داشته باشه به این درآمدها تا پایان تحریما. آیا راهی هست برای ایران، راه حقوقی برای به دست آوردن این درآمدها؟
این راه حقوقی به این صورته که میتونه در مورد این بازپس گرفتن این مبالغ به دادگاه های بین المللی مراجعه بکنه و حق خودش رو یا چیزی رو که حق خودش میدونه به اصطلاح وصول بکنه. منتها در شرایط کنونی با توجه به وزنه‌ای که ایالات متحده آمریکا در اقتصاد جهانی داره، نقشی که این دو کشور یعنی هم بریتانیا و هم جمهوری آذربایجان و روابطی که این دو کشور با ایالات متحده آمریکا دارند و مسائلی که در این زمینه مطرحه، من تصور نمی‌کنم که مراجعه ایران به دادگاه‌های بین‌المللی برای بازپس گرفتن این پول‌ها مثمر ثمر باشه.
با دیدگاه اقتصاددان فریدون خاوند در فرانسه آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه شما آشنا بشیم.
خامنه ای، چرا باید دولت آمریکا از ملت ایران کینه داشته باشه؟ چرا شما همش دوست داری جنگ و خونریزی را بیفته؟ آمریکا همون آمریکاییه که در زمان زلزله بم چندین هواپیما وسایل برای مردم زلزله زده بم فرستاد که اونا رو عوامل شما بردن تو بازار آزاد فروختن. برای چی میگی؟ ملت ایران با هیچ کشوری نه دشمنی داره نه پدر کشتگی. بی خود دیگه این قصه ها رو برای که مردم تعریف نکن. هیچ کس حرف تو رو قبول نداره و پشیزی برای سخنات قائل نیست.
من یکی از کسبه بازار کرمانشاه هستم. یه پیام می داشتم برای همه کسبه های ایران. آقا شما را به هر چی که بهش اعتقاد دارید، واقعا وقتی دارین یا این در مغازاتون رو باز میکنین سود میکنین. من که دارم هی هر روز ضرر میزنم، خدا شاهد دیگه به آخر رسیدیم. تو رو خدا یه ذره بیاییم با یه همبستگی یه چهار روز این مغازه ها رو ببندیم. پدرمون در اومد.
در کشور ایران سیل اومده، مردم این همه خسارت دیدن، ولی باز هم اولویت دولت ایران سوریه و بازسازی سوریه و غزه و لبنانه. همونجور که یه مش قول الان نوبخ به مردم سیل زده میده که همونجور قولاییه که به زلزله زدگان در کرمانشاه دادن و هیچ کاری هم براشون نکردن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز 8 مهر ماه خبرگزاری تسنیم از شکنجه شدن و قتل یک دختر بچه 5 ساله به دست یک فروشنده مواد مخدر در شهرستان فلاورجان و در نهایت دستگیری قاتلش خبر داد. با وجود گذشت نزدیک به 2 هفته قتل این کودک، برای برخی گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی به زخمی التیام ناپذیر بدل شده. فروشنده مواد مخدر به خاطر طلبی که از پدر معتاد این کودک داشت، دختر 5 ساله را به گروگان می‌برد و آنقدر او را شکنجه می‌کند و تا بمیرد. دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه را در این باره جویا شده ایم.
من فکر می‌کنم در رابطه با این حادثه نکته مهم اینه که ما هم به یه پدیده مهم در جامعه ایران برگردیم، یعنی دست به دست دادن آسیب‌های مختلف اجتماعی در جامعه از اعتیاد و انهای انحراف‌های دیگه گرفته که به نوعی به صورت هنجاری در جامعه در اومدن و اینقدر گسترده شدن که تأثیرات متقابل اینها در عمل یک زندگی سالم و در جامعه ایران خیلی مشکل می‌کنه. و در کنار این یک پدیده دیگر آسیب‌شناسی بسیار استوفنگیز، جامعه ایران توانایی دادن اون جایگاه شایسته‌ای که یک بچه باید تو جامعه و دنیای امروزی قرن 21 داشته باشه نداره و به خاطر همینم نحوه برخورد با بچه‌ها گاه به طور حیرت‌آوری ما را به شاید قرن‌های قبل برمی‌گردونه. این همزمانی این دو پدیده در ایران باعث شده که ما شاهد بروز اتفاقات بسیار تلخ و دردناکی باشیم که قربانیان اصلیش همیشه یده هستن، یعنی کودکان در اونچه که به آسیب‌های کودکان مربوطه، ولی عواملی که به وجودش میارن گاه میتونن متفاوت باشن، ولی مانند یک زنجیره این عوامل به هم وصل هستن برای اینکه فقر و اعتیاد و بقیه آسیب‌ها به طور مجزا وجود ندارن، بلکه در کنار هم دیگر و در تاثیر متقابل با هم دیگه وجود دارن.
آقای پیوندی، اطلاع ندادن کودک آزاری در ایران اکنون جرم محسوب میشه. در این مورد هم همسایگان اطلاع داده بودن اما دیر شده بود. شما تصور میکنید که چقدر احتمال داره که همسایه ها از این پس به محض شنیدن سر و صدا و گریه و زاری کودک به پلیس اطلاع بدن؟ چرا که به نظر میرسه که تنبیه و آزار کودکان تا حدی در ایران پذیرفته شده است و به عنوان تنبیه تربیتی شناخته میشه.
مردم هیچ جای دنیا با فرهنگ احترام به کودک به عنوان مهمترین و با ارزشترین موجودی که در جامعه انسانی میتونه وجود داشته باشه متولد نمیشه. این یه چیزیه که در جریان جامعه پذیری و زندگی در جامعه هر جامعه یاد میگیرن و نهادهای رسمی در به وجود آوردن و ترویج این فرهنگ نقش بسیار مهمی بازی میکنن، چه در مدرسه، چه در مکانهای دیگه و چه در چارچوب قوانین حمایتی یا مراکزی که کار اصلیشون دفاع از کودکان هست در ابعاد مختلف، به خصوص در جوامعی که این آسیب ها میتونه وجود داشته باشه. در ایران به نظر من مشکل اساسی اینه که گاه قوانین وجود دارن ولی اون هوشیاری لازم و اون توجه لازم از سوی نهادهای رسمی به این مسئله نمیشه و همونجوری که شما به درستی اشاره کردین یه نوعی عدم وجود فرهنگی که کودک را با ارزش‌ترین هدیه جامعه و طبیعت بدونه این قاعده و خاطر همینم شاهد بازتولید رفتارهای کودک آزاری در اشکال مختلفش هستیم و این بار با این حادثه ای که موضوع صحبت ماست روبرو هستیم، ولی اگر نگاه بکنید ببینید که اشکال مختلف این حوادث در طول سال تکرار میشه، گاه حتی در درون مدارس، ولی باز هم اون هوشیاری به وجود نمیاد برای اینکه نهادهای رسمی با وجود قوانین با وجود همه چارچوبایی که وجود داره این موضوع رو جدی نمیگیرن و به مسئله مرکزی جامعه ایران تبدیل نمیکنن.
آقای پیوندی، بعضی وقتا این سوال پیش میاد که روی چه کسانی باید سرمایه گذاری کرد؟ روی کودکان یا روی آنهایی که پرورش میدن کودکان را؟ هر چقدر که روی کودک سرمایه گذاری بشه و هر چقدر به اون آموزش داده بشه و حقوقش به اون یادآوری بشه، اما اگر که همون جوری که شما در بخش اول صحبتاتون گفتین به دلایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، پزشکی، هر چه که هست، اگر اون کسی که پرورنده این هست نتونه نقشش رو به خوبی عمل کنه، وظیفه جامعه در این میان چه خواهد بود؟
به نظر من خب این سوال خیلی اساسی، یعنی فقط با مجازات کردن کردن و فقط با برخورد حقوقی و قضایی مسائل حل نمیشه. یعنی در عرصه عمومی باید نهادهای عمومی، دولت و بقیه باید بتونن به طور فعال از کودکان حمایت بکنن و این حمایت میتونه ابعاد بسیار مختلفی داشته باشه، از جمله برای خانواده‌های فقیر، ابعاد اقتصادی یا ابعاد حتی گاه دخالت مستقیم. اما در بعد وسیع‌تر به نظر من این باید تبدیل به یک هوشیاری جدید در جامعه ایران بشه. یعنی حقوق و اهمیت کودکان و جایگاه کودکان در جامعه امروز باید تبدیل بشه به یک موضوع مرکزی در جامعه ایران. هم نهادهای رسمی، هم نخبگان، هم رسانه‌ها، همه فریختگان و کسانی که میتونن هر نوع تأثیری بذارن بر روی پدران و مادران، معلمان و بزرگسالان، باید میدون بیان برای اینکه جامعه ایران تلقی و فرهنگ و درک و ذهنیتش رو نسبت به کودکان عوض بکنه و کودک رو در اون جایگاهی بذاره که خیلی از جوامع دیگه گذاشتن و به عنوان همونجوری گفتم با ارزش‌ترین چیزی که میتونه در یک جامعه وجود داشته باشه و ما باید با همه وجودمون از این چیز با ارزش حفاظت بکنیم برای اینکه آینده جامعه انسانی توسط این کودکان ساخته خواهد شد.
از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه میشنیدیم.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ ششم آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
شغلش معلمی است و همزمان در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران هم مشغول به تحصیل بود، اما هم اکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند. او 5 روز پیش از بازداشتش در حرکتی اعتراضی از تحصیل در دانشگاه تهران انصراف داد و به این منظور نامه ای روی برد دانشگاه نصب کرد که در آن نوشته بود به دلیل نداشتن امنیت روانی، سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و استفاده از واژه اغتشاشگر برای دانشجویان از تحصیل انصراف می دهد. روح الله مردانی، این معلم 35 ساله، در تاریخ 28 بهمن ماه 96 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او از افرادی بود که در اعتراضات دانشجویی دی ماه گذشته شرکت کرده و از آن حمایت کرده بود که همین بهانه بازداشتش شد. بازداشتی که تاکنون ادامه دارد و منجر به محاکمه و صدور حکم زندان برای او شده. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی در تیر ماه گذشته این معلم معترض را به 6 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم کرد. در 5 ماه و نیمی که از بازداشت روح الله مردانی می گذرد، او 2 بار در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زده. بار اول در اردیبهشت ماه گذشته در اعتراض به ادامه بازداشتش و بار دوم پس از صدور حکم زندانش در اعتراض به روند دادرسی و حکمش که او آن را ناعادلانه می داند. به تازگی شماری از معلمان ایران هم با نوشتن نامه ای که در کانال تلگرام کانون صنفی معلمان منتشر شد بازداشت و حکم این معلم زندانی را محکوم کردند. روح الله مردانی در صورت قطعی شدن حکم زندانش باید دست کم 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122121. شب و روز میتونید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندن اون به گوش دیگر شنوندگان، میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان با ما. خدا نگهدارتون.